ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به گفته مقام های ترکیه، مهاجمین فرودگاه آتاتورک اهل روسیه، ازبکستان و قرقیزستان بودند. سفارت ایران در آنکارا از ایرانیان خواست تا از تردد در مراکز شلوغ خودداری کنند. ارتش لبنان میگوید موفق شده طرح داعش را برای حمله به اماکن توریستی این کشور خنثا کند. یک مقام ارشد ترکیه روز پنجشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که 3 مهاجم فرودگاه آتاتورک استانبول اهل کشورهای روسیه، ازبکستان و قرقیزستان بودند. در جریان حمله این 3 نفر در شامگاه سه‌شنبه به فرودگاه آتاتورک 43 تن از جمله 1 ایرانی کشته و 230 نفر مجروح شدند. تابعیت مهاجمان ساعتی پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی ترکیه طی یک سری یورش‌های جداگانه 13 نفر را به ظن دست داشتن در این حملات دستگیر کردند. برخی رسانه‌های ترکیه گزارش دادند مهاجمی که تابعیت روسیه داشته از مسلمانان داغستان بوده است، اما مقام‌های ترکیه هنوز این ادعا را تایید نکردند. به رغم اینکه از نخستین ساعات پس از این حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش به عنوان متهم احتمالی مطرح شد، اما هنوز این گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. به گفته افغان علا، وزیر کشور ترکیه، 19 تن از قربانیان این حادثه خارجی بودند. سفارت ایران در آنکارا روز پنجشنبه بار دیگر از ایرانیانی که در ترکیه به سر میبرند خواست تا از تردد در مراکز پررفت و آمد خودداری کنند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که در صورت وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی با نزدیکترین کنسولگری یا سفارت ایران در ترکیه تماس بگیرند. در جریان آخرین دور ناآرامی در ترکیه 3 بمبگذار انتحاری به فرودگاه آتاتورک حمله کردند. در این حمله یکی از 42 قربانی ایرانی بود. فصل تابستان از جمله زمانهایی است که شمار مسافران ایرانی در ترکیه افزایش قابل توجهی می‌یابد. ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که طرح گروه خلافت اسلامی یا داعش را برای حمله به اماکن شلوغ توریستی این کشور خنثا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش لبنان آمده که 5 تن در ارتباط با این موضوع دستگیر شدند. به نوشته این بیانیه، کازینو لبنان از اماکن بسیار معروف شهر ساحلی جونیه از جمله اهدافی بود که اعضای داعش قصد داشتند به آن حمله کنند. در این بیانیه روشن نیست که دستگیری‌ها در چه زمانی رخ دادند، اما در این حال آمده که این حملات قرار بود 10 روز پیش انجام شوند. ارتش لبنان میگوید طراح اصلی این حملات یکی از دستگیر شدگان است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد حمله های تروریستی در فرودگاه استانبول گفتگو کرده است. روز چهارشنبه پلیس نیویورک در پی یافتن بسته مشکوک بخشی از فرودگاه جان اف کندی را تخلیه کرد. در همان حال مقام های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا برای دسترسی به اطلاعاتی که سودمند نامیده می شود تمرکز بر شبکه‌های اجتماعی را افزایش دادند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید که عملیات تروریستی فرودگاه استانبول از نشانه شوم توطئه داعش خبر میدهد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
نیمروز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به عملیات تروریستی فرودگاه استانبول از مکالمه تلفنی با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان خبر داد.
I had a chance to speak to President Erdogan earlier today to discuss with him not only.
آقای اوباما با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری ترکیه اظهار داشت که او را از همکاری‌های ایالات متحده با این متحد و عضو پیمان ناتو مطمئن ساخته است. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز همدردی با مردم ترکیه تاکید کرد که واشنگتن هر آنچه را که لازم باشد برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادهای وخیم به کار خواهد برد. در آمریکا گمانه‌زنی‌ها بر این است که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئول حمله‌های تروریستی در فرودگاه استانبول بوده است. در این زمینه جان برانن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفته است که عملیات فرودگاه استانبول نشانه شوم و ترسناک داعش را دارد. آقای برانن بامداد چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با یاهو نیوز هشدار داد که این گروه اسلامی متعصب در پی حمله‌های تروریستی مشابه در خاک آمریکاست.
Unfortunately, despite all our progress against ISIL on the battlefield and in the financial realm,
رئیس CIA پیش از این هم در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفته است که به رغم تمام پیشرفت‌هایی که علیه داعش در صحنه‌های جنگ حاصل شده، تلاش‌ها برای کاستن از توانایی‌های این گروه در عملیات تروریستی موفق نبوده است. جان برنن گفت که منابع و ابزارهای لازم برای اعمال تروریستی نسبت اندک است و جهت کاهش قابل توجه این گونه عملیات گروه داعش باید ضربه های بسیار سخت تری در عرصه جنگ و کنترل ارضی و منابع مالی متحمل شود. در آمریکا واکنش به عملیات تروریستی ورودگاه استانبول همه جانبه بوده. شبکه‌های رادیو تلویزیونی گزارش می‌دهند که دولت آمریکا برای دسترسی به هر گونه اطلاعاتی در مورد احتمال عملیات تروریستی به طور گسترده‌ای به شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر تمرکز کرده. اعضای کنگره آمریکا هم سرگرم بررسی چندین پیشنهاد در مورد فعالیت‌های اشخاص در شبکه‌های اجتماعی و همینطور دریافت اطلاعات بیشتر از مسافرانی است که وارد آمریکا می‌شوند. این اطلاعات اضافی شامل حال مسافران 38 کشوری می شود که برای ورود به آمریکا به اخذ ویزا نیاز ندارند. اطلاعات اضافی از جمله شامل جزئیات سفر این گونه مسافران به کشورهای مختلف در خاورمیانه از سال 2011 میلادی به بعد می شود. روز چهارشنبه کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا برای کسب مقام ریاست جمهوری این کشور هم نسبت به رویداد تروریستی در استانبول واکنش نشان دادند. خانم کلینتون به شبکه MSNBC گفت: حمله در استانبول اراده ما را برای منکوب کردن نیروهای تروریسم و جهادیون رادیکال در چهار گوشه کیتی راسخ‌تر کرد.
The threat is metastasizing. We saw this in Paris and we saw it in Brussels.
هیلاری کلینتون پیشتر هم در این زمینه گفته است که ترور مانند یک بیماری مصری است که آن را هم در پاریس و هم در بروکسل دیده‌ایم. مفسود جهان آزاد در برابر یک ایدئولوژی نامفهوم و مسموم قرار دارد که افراد را به افراط و خشونت می‌کشاند. بنابراین تلاش‌ها گرچه ممکن است به طول انجامد، ولی برای نابودی داعش باید به ثمر بنشیند.
We have to be so strong. We have to fight so viciously and violently because we're dealing with violent people, vicious people.
دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری‌خواه نیز در یک گردهمایی انتخاباتی گفت که در برابر تروریست‌ها باید بسیار قوی بود و به جنگی سخت و خشن با آنها پرداخت، چرا که این افراد مردمانی وحشی و خشن هستند. در 24 ساعت اخیر واکنش‌ها در گوشه و کنار جهان نیز همراه با همدردی و دولت و مردم ترکیه بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه ضمن ابراز تسلیت از لزوم از سرگیری تلاش‌های مشترک دو دولت برای مبارزه با تروریسم و حل بحران سوریه سخن گفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در پاریس به نمایندگان رسانه‌ها گفت که همکاری با ترکیه برای حل بحران سوریه از سر گرفته می شود. رهبران کشورهای مختلف نیز واکنش‌هایی در محکوم ساختن ترور و لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای از بین بردن این موزل فراگیر نشان دادند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که به دنبال حادثه فرودگاه استانبول که سومین فرودگاه پررفت و آمد اروپا است، تدابیر امنیتی در سایر فرودگاه‌ها افزایش یافته است. بامداد چهارشنبه پلیس و مقام‌های فرودگاه کندی نیویورک ترمینال 5 این فرودگاه را به روی مسافران بستند و به بررسی یک بسته مشکوک پرداختند، ولی هیچ گونه ماده انفجاری در آن نیافتند. ترمینال 5 فرودگاه نیویورک پس از چندین ساعت به روی مسافران گشوده شد. با این حال تدابیر امنیتی در این فرودگاه و سایر فرودگاه‌های بزرگ آمریکا همچنان با شدت اعمال می شود.
توی برنامه چارکنج این هفته از تشویق زنان ژاپنی به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای افزایش اعتماد به نفس و ساخت یک اثر هنری به شکل گذرگاهی آبی در ایتالیا براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، می‌تونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
پلیس امنیت تهران چهارشنبه شب 9 تیر ماه از برگزاری یک شو لباس برای برند آمریکایی لیوایز در یکی از مراکز تجاری شمال شهر تهران ممانعت کرد. با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چند برند مطرح نظیر گوچی و ورساچی در ایران شعبه‌های افتتاح کردند. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده برند لیوایز قرار بود به مناسبت افتتاح شعبه‌ای در تهران با حضور مدل‌های ایرانی یک فشن شو یا شو لباس برگزار کند و لباس‌های خود را به نمایش بگذارد، اما پلیس امنیت تهران در آخرین دقایق خود را به مرکز تجاری روشا رسانده و مانع از برگزاری آن شده است. بر اساس این گزارش 150 نفر برای تماشای این فشن شو زنده به این مرکز تجاری در خیابان فرمانیه رفته بودند. به دنبال حضور پلیس امنیت، گزار کنندگان این مراسم علت لغو آن را نقص فنی اعلام کرده و از جمعیت خواستند تا محل را ترک کنند. قرار بود شو لباس برند لیوایز ساعت 10 شب 9 تیر ماه برگزار شود. در مجتمع تجاری روشا، تولیدات بیش از 100 برند مطرح جهان در حوزه‌های بهداشتی و آرایشی، زیورآلات، کیف، کفش و پوشاک عرضه می‌شود. دیور، سواروفسکی و لانکوم از جمله برندهایی هستند که در مجتمع تجاری روشا به فروش می‌رسند. در آذر ماه سال 94 قائم مقام شهرداری منطقه 1 تهران گفته بود که این مجتمع پرونده تخلف دارد و این پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده است. علت این ارجاع نصب پله اضطراری در کنار این مجتمع عنوان شده بود. لیوایز از معدود برندهای آمریکایی است که بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها توانسته وارد بازار پوشاک ایران شود. پیشتر گفته شده بود که با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چند برند مطرح نظیر گوچی و ورساچی در ایران شعبه افتتاح کردند. برگزاری فشن شو یا شو لباس در ایران امری غیر قانونی نیست و پیشتر چند شو لباس منطبق با موازین اسلامی به ویژه در تهران برگزار شدند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، تو یه روز میای میگی کشش ندید، هواخواهان و طرفداران پول و ثروت مردم ما کشیدن بالا، کشش ندید، یه روزم که همه چی برملا میشه، آبروی ریزی هست، همه ملت از اقشار از پایین تا بالا همه میفهمن چه خبره، چه بخور بخوره، چه دوز بازاریه، چه فساد در داخل شما آخونده هست، تازه میایه میگه این قوه قضایه انقلابه عمل کن. چه انقلابه عمل کنه؟ اون حرف چشش ندید چیه؟ این یشی برای چیه؟ پس معلومه که نونا به قیمت روز میخوره. مردم ایران بفهمین، آگاه باشین.
آیت الله خامنه ای به عنوان یک ایرانی بایستی عرض کنم اگر میخواهید همه اسلامی و انقلابی عمل نمایند، اول بسم الله از همین آقایانی که روبروی شما نشستند و از گفته های شما نوت برداری میکنند شروع و عمل نمایید.
سخنم با آقای خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه است. حالا که به خواسته ایشون میخوان انقلابی عمل بکنن، لطفاً اول از همه با آقای مرتضوی که خلافش بر همه ثابت شده انقلابی عمل کنن، دستورش صادر کنن و نتیجه‌شو به عموم مردم برسونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. بوریس جانسون شهردار سابق لندن که به عنوان بخت اصلی جانشینی دیوید کامرون در مقام نخست وزیر بریتانیا مطرح بود، روز پنجشنبه اعلام کرد که برای این پست وارد رقابت در اون حزب محافظه‌کاران نخواهد شد. حزب محافظه‌کار بریتانیا اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را در دست دارد و رهبر این حزب به عنوان نخست وزیر برگزیده می‌شود. در پی رأی مردم بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، آقای کامرون که با این تصمیم مخالف بود اعلام کرد که از سمت خود کناره می‌گیرد. در مقابل بوریس جانسون، هم حزبی آقای کامرون که یکی از رهبران کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، به عنوان گزینه اصلی جانشینی مطرح می شود. آقای جانسون تصمیم خود را برای عدم رقابت برای مقام نخست وزیری در زمان اعلام کرد که مایکل گبو وزیر دادگستری و متحد آقای جانسون در اقدامی دور از انتظار اعلام کرد خود را برای نخست وزیری نامزد خواهد کرد. در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.